سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. قرار است پیکر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق ایران و همراهانش امروز در زیارت امام هشتم شیعه ها در شهر مشهد به خاک سپرده شود. رئیسی هم را با هفت تن دیگر که در آن حسین عبداللهیان وزیر خارجه پیشین ایران هم شامل بود، یک شنبه گذشته در سانحه سقوط هلیکوپتر در ایالت آذربایجان شرقی ایران کشته شدند. مراسم تشییع جنازه رئیسی و همراهانش با حضور مقام‌های بسیاری از کشورهای منطقه و جهان روز گذشته در پانتون شهر تهران برگزار شد. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی خبر داد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مراسم به خاک سپاری رئیسی و همراهانش امروز شرکت می کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، شیخ تمیم بن حمد الثانی، امیر قطر و وزرای خارجه عربستان و سعودی و کویت هم روز گذشته وارد ایران شدند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء و امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان هم روز گذشته برای شرکت در مراسم تشییع جنازه رئیسی و همراهانش به تهران سفر کردند. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که از ماه جنوری تا مارچ سال جاری میلادی برای بیش از 216 هزار تن در افغانستان خدمات صحی و درمانی را ارائه کرده است. این کمیته روز چهارشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق همچنین گفت که تیامین مدت بیش از 73 هزار و 700 تنیز در کلینیک های تحت امایت کمیته بین المللی صلیب سرخ واکسین شدند و بیش از 1800 کودک مبتلا به سوی تغذیه حاد نیز تداوی شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که در همکاری با سایر شرکای خود به حمایت از مردم افغانستان ادامه می دهد. پس از عملات اخیر بر خارجی ها به دلیل اختلاف نامعلوم با مهاجرین در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان، در جریان یک هفته گذشته بیش از 3000 پاکستانی که اکثر آنها معسل هستند از قرقیزستان به پاکستان منتقل شدند. اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان که اخیراً به قرقیزستان رفته بود، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت اگرچه اکنون وضعیت در بشکک عادی است، اما به پاکستانی هایی که می خواهند به کشورشان برگردند سهولت فراهم می شود. پاکستان در آخر هفته گذشته پروازهای ویژه تجارتی را به شهر بشکک آغاز کرد تا اتباع این کشور را به خانه برگرداند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقامات قرقیزستان در تلاش دستگیری افراد هستند که به خارجی ها جمله پاکستانی ها حمله کردند. ریشی سوناک، صدر اعظم بریتانیا، تاریخ 4 جولای را به حیث تاریخ انتخابات عمومی در آن کشور تعیین کرد. انتخاباتی که تعیین می کند چه کسی بر بریتانیا حکومت خواهد کرد. سوناک روز چهارشنبه با اعلام این خبر از رای دهندگان خواست تا به محافظه‌کاران حاکم بر آن کشور یک فرصت دیگر بدهند. محافظه‌کاران در دو سال گذشته برای غلبه بر مجموعه از بحران‌ها از جمله رکود اقتصادی و رسوایی‌های اخلاقی تلاش کردند. و ریتا شرپا کامی، کوهنورد نیپالی، باعث فرد که رکورد بیشترین صعود بر قلعه ایورست در کوههای ایمالیا را دارد، روز چهارشنبه رکورد قبلی خود را شکست و برای 30 بار بر این بلندترین قلعه کوه در جهان دست یافت. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، این مرد 54 ساله نیپالی که به مرد ایورست مشهور است، در اوایل ماه جاری برای 29 بار بر قلعه ایورست دست یافته بود. در سال گذشته بیش از 600 کوهنورد خود را بر قلعه ایورست رساندند و 18 کوهنورد هم در تلاش دست یافتن به آن جان باختند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که پاکستان بار دیگر مدعی شده که در افزایش حملات تروریستی در خاک آن کشور افراد دست دارند که از آن سوی سرحد، یعنی از افغانستان، به این کشور می آیند. اردوی پاکستان گفته که در عملیات بر ضد تروریستان در ایالت بلوچستان حدود 30 جنگجو کشته شدند. مقامات پاکستان از حکومت طالبان خواستند تا امنیت سرحدات را تقویت کنند. حکومت طالبان تا تهیه گزارش در این مورد چیز نگفته، اما قبلا همچو اتهامات را رد کرده. بیشتر در گزارش از آرش همایون.
اردوی پاکستان بار دیگر ادعا کرده که رویدادهای تروریستی در حال افزایش در آن کشور از افغانستان سازماندهی می شود. اداره رسانه‌ای اردوی پاکستان در اعلامیه‌ای که دیروز در وبسایت آن منتشر شده گفته که تروریستان از سرحدات مشترک افغانستان و پاکستان عبور کرده، نیروهای امنیتی و افراد ملکی را در پاکستان هدف حملات قرار می دهند. اعلامیه می افزاید که نیروهای امنیتی پاکستان بر اساس اطلاعات استخباراتی در یک ماه گذشته 29 جنگجوی افراطی را در ایالت بلوچستان و سایر مناطق در امتداد سرحدات افغانستان و پاکستان کشتند. به گفته اردوی پاکستان در این عملیات که در 21 اپریل در منطقه ژوب آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد، یک افسر اردو نیز کشته شده. بر اساس اعلامیه، اسلام آباد بار دیگر از طالبان حاکم در افغانستان خواسته تا امنیت سرحدات مشترک را تأمین کنند و گفته که منتظر است تا حکومت طالبان با مسئولیت‌هایش عمل کرده اجازه ندهد که تروریستان با استفاده از قلمرو افغانستان برای حملات وارد خاک پاکستان شوند. حکومت طالبان تا تهیه این گزارش در مورد چیز نگفته، اما قبلا همچو ادعاها را به شدت رد کرده. گفته که به هیچ کس اجازه حمله بر کشورهای همسایه افغانستان و فراتر از آن را نخواهد داد. طالبان همچنان گفتند که آنها اسلام آباد را به خاطر کوتاهی در تقویت امنیت سرزنش نمی کنند. اسلام آباد طالبان افغان را به پناه دادن به رهبران و اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP متهم می کند، گروهی که مسئولیت بسیاری از حملات مرگبار در پاکستان را بر عهده گرفته. شفیق همدرد، کارشناس سیاسی افغان، می گوید آنچه که امروز در پاکستان می گذرد نتیجه سیاست های 40 سال اخیر اسلام آباد در قبال افغانستان و منطقه است.
یکی از رکنای بسیار مهم استخبارات و یا ارتش پاکستان حمایت تروریسم در 45 سال گذشته بوده. پس یه خیلی جالب است که امروز نظامیان پاکستان، یک کشور که قربانی پالیسی ها و توطئه های اینا بودن، اینا را متهم میکنن که گویا از اون طرف تروریسم به این کشور صادر میشه. من فکر میکنم هر چیزی که امروز دست به گریبان هستن پاکستان، به او نتیجه پالیسی ها و استراتژی های شومی که این کشور رو نظامی ها بوده که برای منطقه به خصوص برای افغانستان اینا اتخاذ کرده بودن.
اما بر اساس گزارش جدیدی که روز سه‌شنبه توسط یک مرکز تحقیقاتی به نام امنیت آمریکای جدید در واشنگتن منتشر شد، از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی به گروه‌های تروریستی فرصت فعالیت داده شده. به گفته این مرکز، تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های افراطی منطقه‌ای در افغانستان فعال هستند و با محدودیت‌های کمی از سوی طالبان که از نظر ایدئولوژیک با آنها نزدیک مواجه هستند. مرکز تحقیقاتی امنیت آمریکای جدید ضمن هشدار در مورد تهدیدات تروریستی احتمالی از افغانستان به شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش اشاره کرده، گفته که نگرانی اصلی جامعه جهانی این گروه است که مسئولیت بسیاری از حملات مرگبار در دور حکومت طالبان بوده است. سرحدات مشترک پاکستان و افغانستان اخیراً شاهد درگیری‌های بین دو کشور نیز بوده و تا روز سه‌شنبه هفته جاری گزارش‌های از درگیری‌ها بین نیروهای سرحدی پاکستان و طالبان در ولسوالی‌های زازی آیوب، دند پتان و زازی میدان پکتیکا در نزدیک خط دیورن گزارش داده شده. هرچند به میانجیگری سران قبایل دو طرف آتش بس شد، ولی تا هنوز هم دروازه مهم سرحدی خرلاچی همچنان بسته است. حاجی رؤوف، یکی از مقامات اتحادیه تجار پاکستان، به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفته که با وصف آتش بس این دروازه سرحدی همچنان بسته است و حدود 100 تا 110 لاری مملو از مواد در دو طرف سرحد گیر ماندند. به گفته حاجی رؤوف، به دلیل بسته شدن دروازه مهم سرحدی خرلاچی تجار دو کشور میلیون ها روپیه خسارت دیدند. تنها دروازه سرحدی خرلاچی نیست که به دلیل تنش ها بین اسلام آباد و کابل بسته می شود. پیش از این بارها دیده شده که با تنش های تازه در روابط بین افغانستان و پاکستان دروازه های مهم سرحدی از جمله ترخم و اسپین بولدک بسته شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزیر خارجه آمریکا گفته که اداره رئیس جمهور بایدن مایل است که با کنگره آن کشور در مورد وضع تحریم‌های احتمالی بر مقامات محکمه بین المللی جرایم همکاری کند. باز هم آرش عمویون جزئیات دارد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید که اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مایل است تا با کنگرسین کشور برای وضع تحریم‌های احتمالی بر مقامات محکمه بین‌المللی جرایم همکاری کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، لنسی گراهام، سناتور جمهوری خواه در نشست استماعیه کمیته تخصیص بودجه مجلس سنای آمریکا، به آنتونی بلینکن گفته که می خواهد در واکنش به اقدام اخیر سارنوال محکمه بین‌المللی جرائم شاهد تجدید تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر این محکمه باشد. رئیس جمهور بایدن که یک دموکرات است و همچنان مخالفان سیاسی او به شدت از اعلامیه اخیر کریم خان سارنوال محکمه بین‌المللی جرایم انتقاد کردند و استدلال می‌کنند که این محکمه صلاحیت رسیدگی به درگیری در نوار غزه را ندارد. کریم خان سارنوال ارشد محکمه بین‌المللی جرایم در 19 ماه می اعلام کرد که تقاضای حکم دستگیری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و یو اف گالانت وزیر دفاع اسرائیل و سه رهبر گروه حماس را صادر کرده است. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اکنون سه قاضی این محکمه بین‌المللی بعد از ارزیابی اسناد ارائه شده توسط سارنوال در مورد دستگیری و یا عدم دستگیری این افراد تصمیم خواهند گرفت. قاضی عبدالله سخنگوی محکمه بین‌المللی جرایم به مرکز خبر رادیو آزادی گفته که این محکمه در یک وقت مناسب تصمیم خود را در این مورد اعلام خواهد کرد، اما اینکه چه وقت چیز نگفته است. ایالات متحده آمریکا عضویت محکمه بین‌المللی جرایم را ندارد، اما در گذشته از این محکمه در زمینه صدور حکم دستگیری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دلیل جنگ در اوکراین حمایت کرده است. در سال 2020 میلادی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده محکمه بین‌المللی جرایم را به نقض حاکمیت ملی آمریکا زمان متهم کرد که این محکمه اجازه تحقیقات در مورد ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان را صادر کرد. اداره دونالد ترامپ بر کارمندان این محکمه از جمله فاتسا بن سودا سارنوال آن وقت تحریم های را وضع کرد، دارایی های آنها را منجمد ساخت و آنها را با ممنوعیت سفر هدف قرار داد. اما جو بایدن در اپریل سال 2021 میلادی اندک پس از اشغال پست ریاست جمهوری آمریکا این تحریم ها را لغو کرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@referl.org.
الهم برنامه های افتبار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
تو را حق اسلام گیره بر زن مسلمان نمیدید
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های گرانقدر. دختران خردسالی که از سوی خانواده هایشان مجبور به ازدواج می شوند، آینده آنان به کجا می کشد؟
سه دفعه شده من خود خود کشی می کنم، مادرم پدرم دیدم.
چرا در این اواخر ازدواج دختران خردسال و عقص تویانه های گزاف از سوی خانواده دختر از پسر بیشتر شده است؟
فامیلم 5 لک تویانه از ما گرفته. چندان زندگی نداریم، هر روز قرضدارا پشت درازم یک قرض ما رو بده. شوهرم دکاندار است، تو کارش نمیشه دیگه.
امروز در مورد این موضوع بحث میکنیم، با ما باشید. Thank you. برخی ها می گویند طالبان از زمانی که کنترل تمام افغانستان را در ماه اگست سال 2021 میلادی برای بار دوم گرفتند و به طور پیوسته حقوق زنان را محدود کردند و از سوی هم شمار زیادی از مردان خانواده کارشان را از دست دادند، یک بار دیگر زمینه مساعد شد که برخی از خانواده ها دختران خردسال خود را با تعیین تویانه گزاف به شوهر بدهند. اما به گفته آگاهان این تصمیم والدین شمار زیادی از این دختران خردسال را با مشکلات چون فرار از منزل، خودکشی، خودسوزی و طلاق و در کنار مواجه شدن با انواع خشونت‌های زندگی مشترک و آسیب‌های روحی و روانی زیادی دچار ساخته است. دختر 12 ساله باشنده پروان که بغض گلویش را می فشرد و نخواست اسمش را ذکر کند گفت: یکی از روزها وقتی که از مکتب به خانه آمد، خانواده‌اش به وی گفتند که او را با مرد نامزد کردند. این دختر افزود به خاطر این تصمیم پدر و مادرش چند بار دست به خودکشی زده است.
وقتی که از مکتب آمدم، مادر پدرم به زور سرمایی کار کردن، من در پای هر کس میفتاد میفتم مرنتی هر چی قمه کدوشان هیچ بگویی چی بود دل رحم نداشت. با سبا شد که کاکای مامد با چیز رنگ میبرم بخاطر که از مکتب که بیایم هر وقت میگون دفعه میان هر چیز میزنم. سه دفعه شده من خود خودکشی میکردم مادرم پدرم دیدم.
برخی مردم دیگر میگویند کسانی که در این اواخر بیکار و بیروزگار شدند و نمیتوانند مصارف خانواده هایشان را فراهم سازند، مجبور شدند دختران خردسال خود را در برابر پول به شوهر بدهند. خواجه شاه باشنده دهمزنگ کابل که به گفته خودش مسئولیت تامین نفقه خانواده چند نفری به دوشش میباشد گفت: او پس از روی کار آمدن طالبان شغل خود را از دست داده و مشکلات اقتصادی او را مجبور ساخته است که دختر خردسال خود را در بدل پول به شوهر بدهد.
طالبان مت کاروبار خود از دست دادم. چند سرایال نانخور دارم. برای من می آدم آمد خواستگاری کرد از دخترم. دخترم 16 سال است. ای آدم 35 سال است. خب بازم در اسلام گفتن که چیز نیسته، مقصد دختر جوان شد بته دیگه، برای یک ام خوازگار آدم کوشش کنه که خوب آدم باشه بته. گرچه آدم خوب است، سنش کمی کلان است، خیره کپه نیست. دختر من 16 ساله، 35 ساله است.
گفته می شود این عروسان خردسال به قدر کافی نمی دانند که با خانواده و شوهر چگونه رفتار نمایند. وجمه یکی از این زنان است که در سن خردسالی ازدواج کرده و اکنون دارای یک فرزند می باشد. وجمه در مورد این که ازدواج قبل از وقت بر وی چی اثری گذاشته است می گوید:
در سن 13 سالگی عرسی کردم، هیچ اصلا به اولادداری نمیفهم. حتی یک روز نزدیک بود که زیر بغلم شوابش تو از خواب بیدار نمیترسم، سگی کرده نمیترسم به اولاد خود، به خانه خود، به زندگی خود. نگاه کردنش تو بسیار بر مشکل. نو مباد من خودم مادر شدم دیگه، قسم میخی بر من سخت تمام میشه. من خودم شخصا میاله هیچ ساعتم خوب نیست، کمر درد، پای درد، حتی کل جانم درد میکنه. به خود کلاگیره که میرم میگم که من پیش دکترم که میرم که میگه بس خود عرصی کردی، از اقل میمونی که سن 18 یا 19 میشه تو عرصی میکردی. نگه علتش نمیدیست که من از سن خود عرصی کردم.
اما خانم نسیمه باشنده منطقه خوشحالخان کابل میگوید نباید والدین به خاطر مشکلات اقتصادی که اکنون بر آنها آمده است و نمیتوانند اعاشه و اباطه خانواده خود را فراهم نمایند، دختران خردسالشان را قربانی نمایند، بلکه آنها را و چاره دیگری برای خود جستجو کنند.
سگه غریبی مشکلات سر مردم آمده دیگه، اولاد خود دختر خود نفروشه، طفل خورده با یک نفر 50 ساله 60 ساله مفروشن میتن و هزار رنگ ظلم ستم در سر از او میشه. نه طفلیت خود میفهمه و نه جوانی خود، و بیچاره زندگی حیاتش خراب میشه. کارو است که یک مرد بکنه دیگه، نشه که اولاد خود بفروشه.
به همین ترتیب عبیدالله مبین یکی از آگاهان امور دینی میگوید اسلام در گزینش همسر طبق معیارهای اسلامی برای دختر پسر آزادی های داده و می افزاید
نامزد کردن اطفال ای از لحاظ شرعی جواز نداره. هرگاه دختر رضایت نداشته باشه باید بالای از اجبار صورت نگرد. الله جل جلاله بر ما اجازه ازیره میده تا دختر و پسر زمانی که میخوان تشکیل خانواده بدهند باید قبل از نکاح همدیگر را ببینند و از خوی و عادات یکدیگر خود آگاهی پیدا بکنند. پیامبر علیه السلام میفرماید از دخترش در رابطه با نامزدیش پرسان بکنه و اونمو رضایت دختر عبارت از سکوت امیده باشد.
بنابر اظهارات این آگاه دینی، کسانی که مسئولیت این گونه ازدواج های دختران خردسال را به عهده می گیرند عمل گناه و ناروا را مرتکب می شوند. از جانب هم آگاهان صحیح می گویند یکی از عوامل مرگ و میر مادران هنگام ولادت ازدواج های قبل از وقت دختران است. شهناز مایار یک تن از دکتران بخش ولادی و نسایی در این مورد گپ های دارد.
بر علاوه از که تا اینا مادر با تجربه میشن دو سه طفل خود زایی میکنن و مراقبت طفل نوزاد هم نمیفهمن و مشکلات سیشون هم نظر به که دخترا از نظر جسمی و از نظر عقلی پختگی خود نمیداشته باشن، استخوانشون با مو اندازه نمو کده نمیده باشه که بتونن یک طفل نرمال به دنیا بیارن و همین قسم نارسایی عقلانی هم میداشته باشن، به پختگی عقل رسیده نمیباشن، معمولا خونریزی های پیش از وقت اولاد عادت برشان رخ میده و فامیلا هم نمیتونن که در مثلا در دوران عمل اینا را مراقبت بکنن، از خاطر مرگ و میر این مادرها زیاد است و زیادتر طفلای خود هم اینا از دست.
قرار معلوم دخترانی که در خردسالی به عقد کسی در میآیند دنیای زیبای طفولیتشان را از دست داده و جوانیشان را هم که با هزاران رویاها برای آینده خیال پردازی کردند صدمات بد روحی و روانی و اجتماعی می‌بینند. این گوشه از سخنان ضیاالحق شمس یک تن از روانشناسان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی است.
در سالهای بعدی که اینها باید زندگی مشترک داشته باشن بچه یا دختر نمیخوان در بعضی قضایای خانوادگی دخیل باشن، اما این مسئله اینها رو دخیل میکنن، مثلا ادعا بر سر میراث، دشمنی ها، مثلا رابطه های مخصوصی که بین خانواده ها بوده، به این خاطر اینا میان در دوران طفولیت اینها رو به نام همدیگه میکنن، ولی اینها وقتی کلانتر میشن مسئولیت زندگی خود قبول میکنن باید با هر چی از گذشته بوده رو با شانه خود بکشن. بعد از اون رضایت از زندگی و توافق شاید هم در حد بسیار کمش رو چشم نبینید در زندگی، چون علتش هم اتفاقی است که در وقتی که اینها مسئول نبودن در زندگیشان توسط دیگران افتاده. در این زمینه دیگر انواع مختلف شکنجه ها و بدبختی ها و کشامت های آدم میتونن تحمل شود که از نوع خشونت فیزیکی گرفته تا خشونت های روانی همه اینها. چیزی که بسیار تکرار هست سلب آزادی، اذیت های ذهنی و روانی است. متاسفانه ما هنوز هیچ کدام مدد نکردیم که یک خانمی در یک شرایطی چگونه متحمل میشه و این دردناکترین وضعیتی است.
به همین شکل رسم تویانه های گزاف هم در بیشتر ساعات افغانستان بنابر دلایل حاکم است و داماد مجبور است مقدار پولی در هنگام عقد نکاح به پدر عروس بپردازد، ولی قسمی که دیده شده است با این تصمیم بیشترین فشار و مشکلات در زندگی آینده دختران وارد می شود. سیمای 17 ساله باشنده کابل یکی از زنان است که در مقابل 5 لک افغانی با مرد 50 ساله به شوهر داده شده است. وی در این مورد می گوید
فامیلم 5 لک تویان از ما گرفته، چندان زندگی نداریم، هر روز قرضدارا پشت درازه می آید قرض ما را بده. شوهرم دکاندار است، تو کارش نمیشه دیگه، تمام روز در خانه می آید غضب می باشد، جنگ می کند. پدر مادرم سر ما قبولاندن.
ماری یک تن از مادران است که چندی قبل پسرش را نامزد کرده است. وی با نگرانی زیاد می گوید خانواده دختر 4000 دلار تویانه بر آنها گذاشته است.
ما یک پسر من نامزاد ساختیم، پسرم خودش هم ماشم نداره، محصل است. این باور میکنه سر ما 4000 دلار مونده. من خودم ایران هستم که از کجا قرار 4000 دلار؟ این تویانه گفته و این مصارف بی جای شیرین خوری و دوتل و تقریبا 300 نفر و این بسیار کلش همی یک تکان است برای یک فامیل. با اونو خاطر بچه بیچاره قرار شیشته و دخترم با مو فامیلا ظلم میکنن سر اولادای خود، با مو خاطر دیگه عمرشان زیاد شده.
عقد تویانه نه تنها دختران بلکه پسران را نیز با مشکلاتی روبرو ساخته است بسی رحمت باشنده کارت پروان کابل که به خاطر گرفتن تویانه گزاف و مصارف بیش از حد در عروسیش از طرف خانواده نامزد شاکی است میگوید:
از روزی که من نامزد شدم تا روز تقدیمی تقریبا 35 لگ رپک بالیست قلم خود پدرم حسابی گرفته بود، ما 35 لگ رپ مصرف کردیم. تنها یک مصرف شوارسی که ما در هتل رانیز گرفته بودم 9 لگ رپ که 800 نفر شده بود ما در اینجا تولید کردیم.
اما برخی ها میگویند گاه این گونه خانواده ها هم مقصر نیستند، زیرا اوضاع اقتصادی و اجتماعی بر آنها فشار وارد کرده تا مجبور شوند دخترانشان را با گرفتن تویانه های زیاد به شوهر بدهند. عدم آگاهی از مسائل دینی، بیسوادی، رسم و عنانات ناپسند، رقابت با دیگران از عوامل عمده دیگر گرفتن تویانه گزاف از نزد پسران می باشد. مصاحبه ای را که با خانم مریم یکتن از زنان فعال در عرصه حقوق زن انجام دادم، توضیحات بیشتری در مورد این رسم و رواج های ناپسند در افغانستان. خانم مریم در شروع گپ‌هایش در رابطه با عوامل عمده اخذ تویانه های گزاف از سوی خانواده دختر گفت:
خب به نظر ما خانواده هایی که دختر دارن و میخوان می دخترشون ازدواج کنن، در انگام ازدواج مقدار تویانه یا پولی که اصلا ریشهش در اسلام نیست، درست از حق مهر است، ما قبولش داریم، ولی تویانه او هم به بسیار مبلغ گزاف سر داماد میگذارند. میگن یعنی قبل از اینکه عرضی صورت بگیره اینقدر مبلغ پول بر ما بیارین، که در افغانستان متاسفانه خصوصا در مناطق دوردست، حتی در خود شهر کابل هم به بسیار مبلغ گزاف تویانه رسم رواج است، که هنوز هم از قدیم بوده و تا به حال هم هست. این که دلیلش چی است؟ از قدیم ها و تا به حال بوده که دختر وقتی عروسی میکنه، پدر و مادر فامیل دختر سر دختر زحمت کشیدن، دخترشون کلان کردن، اونمو پول باید از فامیل داماد بگیرن. یعنی این یک رسم رواج ناپسند است که از قدیم مانده و فکر نکنم که به اینقدر زودی ها هم از بین بره، و دلیلش فقط و فقط اینمی است که ما سر دختر ما مصرف کردیم، دختر ما را کلان کردیم، به تحصیلش رسیدگی کردیم، برش خوراک، پوشاک، لباس خریدیم، حالان که یک وظیفه هر پدر و مادر و والدین می باشه که به اولاد خود رسیدگی کنه، اولاد خود را کلان بسازه، هر فامیلی کار می کنه. اصلا فامیلایی که به این رسم رواج اعتقاد ندارن و دختر خود در بدل پول نمی فروشن، اما هستن متاسفانه در پلوی از اینا فامیلایی هم که به مبلغ بیش از حد که کمرشکن از برای فامیل داماد میفروشن. ما میتونیم بجبوریم که میفروشن. این ریشه در اعتقادات ناپسند و رسم رواجهای ناپسند افغانای ما داره متاسفانه.
خب خانم مریم، وقتی که خانواده‌های دختر از جانب مقابل یا دامادشون تویانه زیاد میگیرن و سر از اونا مصارف زیاد میگذارن، در این قسمت بیشتر کیها متاثر میشن با این کار؟ میشه خانم مریم در این بارم توضیح بدین؟
در کشورهای دیگه دیدیم که دو نفر وقتی میخوان با هم عروسی کنن، بسیار آسان است عروسی کردن. مراسم عروسی کمرشکن نیست، مبلغ گزاف مصرف نمی کنن. دو نفر به انتخاب خود همدیگر را میپسندن و به انتخاب فامیل خود قبول میکنن، میرن با هم ازدواج میکنن، هیچ اصلا مصرف دبی نیست. ولی در افغانستان متاسفانه این مبلغ که به نام تویانه گذاشته میشه، تاثیر زیادش سر فامیل پسر است. طبعا که فامیل پسر داشت روی مراسم عروسی مصارف دیگر هم غیر از تویانه دارن، ولی در آینده ها وقتی که عروسی مراسمش ختم میشه، امو دختر و پسر میدانن، امو داماد عروس و زن شواری که عروسی میکنن اونا میدانن، و قرض و وامی که پسر در شروع عروسی میکنه چون نمیتونه خودش برآورده بسازه، مجبور میشه قرض کنه. وقتی که قرض میکنه بعد از مراسم عروسی دیدیم، مشاهده بودیم که عمو عروس بیچاره طلاهای خوده که به عروسی برش مثل تحفه شوهرش میگیره او را میفروشه، یا همی که تا چندین ساله این زن و شوهر قرضدار میباشن، نمیتونن درست زندگی کنن. شروع زندگی مشترک چقدر یک وقت اساس و وقت میباشه که می خانم و شوهر باید از لحاظ روحی آرام باشن، او را همیشه در فکر و تشویش قرضداری اینا سپری میکنن. همین دختر خود می خانواده همچنان می سوزه با پسر، چون که شوهرش هستک زندگی مشترک شروع میکنن، همه مصارف، همه قرضداری و همه مسائل مربوط دختر همچنان میشه که متاسفانه فرمولای افغانی رو در نظر نمیگیرن که می تویانه یک دلک پانزلک را که ما امروز از دختر خود از این فامیل بیچاره میگیریم، سبارو دختر ما مجبور است که می پیسه را برآورده بسازه. همین دختر ما است که از خواسته های خود که در شروع عروسی از خواسته های خود بگذره و پول قرض شوهر خود بده، و این پول قرض در کجا رفته؟ در تویانه ای که به دختر و به فامیل دختر داده.
باز بعضی مردم دیگه میگه که اگر سر دختر ما تویانه نگیریم و مصارف زیاد نگذارن سر داماد، وقتی دخترشان عروسی کنه خانه خسران بره، بسیار بیقدر میباشه پیش خانواده خسرانش. شما چی گفتنی دارین در این قسمت؟
بله، ما دیدیم این مفکوره پولی ازی که میگن که ما دختر رو کلان کردیم باید ما ازش بیاد مقدار پول بگیریم. مفکوره دیگه هم افغانای ما متاسفانه دارن که میگن اگر ما پول نگیریم قسمت ما تو را مفت آوردیم، مفت گرفتیم، و حتی امکانش داره که داینده ها بالای از دختر امی شوهرش زن دیگه بگیره، خانم دیگه اختیار کنه، چون زن شوهر و دو زوجی که نو عروسی میکنن اینا اگر با همدیگه صادق باشن، با همدیگه متحد باشن، همدیگه را دوست داشته باشن، هیچ موضوع دیگه نمیتونه که بین از یا بیایه و مرد مجبور بسازه که زن دیگه اختیار کنه. این یک مفکوره غلط است. متاسفانه این غلطی است که پسندیده شده در خصوصا در قسمت‌های اطراف ما و شما. ما شاهد هستیم فامیل دختر و حتی خود دختر، خود عروس، از ترس از اینکه با شوهر ما در آینده ها بالای ما کدام زن دیگه نگیره، یا می که ما در فامیل شوهرم بی‌قدر نشم، فامیل خود میگه که درست است چقدر تونیک شما میگیرین، یا همی که هیچ مداخله نمیکنه، هیچ مقدر نمیگه که او پدر یا برادر امی پیسه ای که میگیری و نقص خودم هستک، امو شوهر ما هستک، بیگانه نیستک. درست است که امروز بیگانه است، امروز فامیل ما نیستک، اما سبا روز که فامیل ما میشه ما مجبور هستم کنم و قرض ادا کنم. این یک مفکوری اشتباه هستک. وقتی که دو نفر یک دیگر خودم دوست میداشته باشم، باز هم تاکید میکنم که هیچ موضوع دیگه نمیتونه که اونا رو مجبور بسازه که سمت سوی دیگه برن. در پهلوی ازی اگر که این مسائل تویانه و مصارف اضافه، مسائل پول هنگفته که در اوایل عروسی از فامیل پسر گرفته میشه، ما دیدیم، خودم شاهد هستم که ای باعث میشه که فامیل داماد عقدمند شود در مقابل عروس، در مقابل فامیل عروس که اینا خودت در روز عروسی از من قدر پول گرفته، من نداشتم، مجبور شدم برم قرض کنم. این مسائل برعکس اینی مفکوره ما افغانا متاسفانه که این مفکوره خرابی را که دارند و داریم میتونه که اقدامان بسازه فامیل داماته، که اگر ما از می تویه را بگذاریم، اگر ما اسلام واقعی را پیاده بسازیم، گفتن که در این مهر مهر است که کم باشه، مصارف عروسی کم باشه، قسمی که پسندیده است، اگر این را در نظر بگیریم بهترین زندگی را داینده امی دو نفر می داشته باشن. متاسف هستم که ما به این جنبش نظر نداریم، این جنبه را نمیبینیم، فقط این میره میبینیم که نه، باید مصارف زیاد بکنیم که دختر ما قدر داشته باشه. درست است امروز به نظر خودتان کار درست انجام میدی، اما اگر دایندهش ببینین شما اشتباهی بسیار بزرگ میکنین، این کار بر نقص دختر است، بزرگترین ضربه را دختر میبینه.
خب رای حل چی است و بیشتر کیها مسئول هستند؟ خانواده چی باید بکنن؟
خب رای حل، ما همیشه گفتیم که رسانه های اجتماعی، رادیوها، تلویزیون ها، مساجد، ملا صاحبایی که اسلام واقعی را میدانن، باز هم تاکید میکنم اسلام واقعی را، مبلغینه که اسلام واقعی را ترویج میتن، اینا یک توجهی به این مسئله هم بکنن. امی تویانه گزاف ماندن بالای پسر کار درست و ناپسند است. لطفاً ما داریم در زندگی های ما بعضی از رسم رواجهای ناپسند دیگه هم که این تویانه گزاف ماندن بالای پسر یکی از اوناست. لطفاً امی رسانه های اجتماعی دیگر سکار کنن، خانواده ها خودشان یک بار فکر کنن، پیشنهاد فکر کنن که اینمی کار به نقص دخترم است. امی فردی که میای پیش شما خواستگاری میکنه دخترتان به خود میخواد، آینده مشترک دخترتان که تضمین نفر است. امی را لطفا نظر بگیرن، فکر کنن که کدام کار پسندیده است، کدام کار ناپسند است. اسلام دینی است که هر چیزی که ناپسند است او را قبول نداره و ما وقت خود مسلمان میگیم باید ایراد نظر بگیریم که این کار در اسلام نیست، پس چرا انجامش بدیم؟ چرا بالای داماد خود که در آینده پسر ما میشه، شامل فامیل ما میشه، چرا این مصرف اضافه را بانیم؟ چرا دختر خود را به این مشقت و به این تشویش ها در آینده بمانیم؟ نظر ما اینمی است که لطفا هر فرد جامعه میتونه که دیگر سکار کنه، میتونه که چیزی که خودش میدانه لطفا به فامیلای خود از یک نفر شروع میشه، بعدن به فامیل، بعدن به اجتماع، بعدن به سطح کشور میذاره این موضوع شکن شه و از بین میره، تا که خود ما نخواهیم یک موضوع یک مفکوره رو تغییر دادن نمیتونیم. نظر ما خواهی نمی است و مطمئن استم که در آینده ها اگر روی از این موضوع کار شد و انشالله که تغییرات هم میاید.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم از توضیحاتتان.
از شما همچنین.
شنونده‌های گرامی، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می‌کردید، با این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم دارای صحت کامل باشید. در برنامه امروزی در مورد چگونگی انفاذ قانون مدنی افغانستان و اهمیت و نیاز آن در زندگی شهروندان، بخصوص در زمینه تشکیل خانواده و ازدواج بحث میکنیم و اینکه حالا حکومت طالبان در افغانستان حاکم است، آیا این قانون مد نظر گرفته میشه یا خیر؟ در این بحث سخی صمیم، یک تن از حقوقدانان افغان مقیم در اروپا، ما را همراهی می کند. خب در آغاز آقای صمیم، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و از شما می خواهیم بگوین که اکنون که حکومت طالبان در افغانستان حاکم است، آیا قانون مدنی قبلی که افغانستان داشت تطبیق میشه یا خیر؟ چون زمانی که طالبان به قدرت رسیدن، رهبرشان اعلان کردن که از این به بعد باید قوانین شریعت در افغانستان تطبیق شود. آیا قانون مدنی افغانستان گرفته شده از احکام شریعت نیست؟ چطور؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام دارم. قانون متذکره تا هنوز نافذ است، زیرا دولت مشروعی وجود ندارد تا نفاذ آن را ممنوع و یا تعلیق نموده باشد. همان طوری که قوانین مکتوب با در نظر داشت شرایط و تحولات زمان و مکان و خواست و پذیرش جامعه و مردم تحت سلطه و حاکمیت آن نافذ می گردد و در صورت ضرورت بر مبنای اراده مردم قابل بازبینی و تعدیل بوده می تواند و به طور اساسی خواست اکثریت افراد جامعه پایه‌گذار این قرارداد شده می تواند. و این قوانین که به منظور حفظ حقوق افراد جامعه، ادای وجایب، زدودن ظلم و استبداد، ایجاد و حفظ امنیت از طریق تطبیق احکام آن، یعنی حاکمیت قانون و بالاخره تأمین عدالت اجتماعی ایجاد می گردد، لازمه آن حاکمیت بودن قانون است. و منظور من هم در این مصاحبه فقط و فقط تأکید بر مفاد استمرار نفاذ و حاکمیت قانون است. پس محتوا، احکام و دار و ندار منافع آن مربوط به جامعه و مردمی آن است که آن را با وجود آورده و با همان کم و کیف پذیرفتند. این ضرورت زمانی برآورده می شود که قدرت های حاکم مسئولیت پذیر و جوابگو بوده و در مقابل مراجع بازپرس و عدالت خواه در جغرافیه تحت نفوذ و سلطه قانون موجود باشد. همان طوری که بشاره نمودم، این نکته را نباید فراموش کنیم که اصل عمده و اساسی که هر فردی چیز فهم بایست و آن توجه کند، تطبیق احکام قانون است. قابل این کار نیست که قوانین نافذ بدون تطبیق و اجرا کاغذ پاره بیش نبوده و نیست، اما قوانین با اجرای شدن احکام خیش سعادت و خوشبختی بار می آرد که جامعه توقعی آن را دارد. در میهن بلا کشیده ما قوانین نافذ وجود داشت، صرف نظر از اینکه تطبیق می شد یا نمی شد، تقصیر به دوش کسانی بود که مرتکب چنین اعمالی می شدند. و فعلا استمرار نفاذ قوانین در مطابقت با نیت و مرام منفعت رسانی به جامعه باید باعث نافذ گردد. قانونیت در وطن ضرورتی مبرم است. بی تردید اهل خرد فهمیدند که نبود نفاذ قوانین سبب بدبختی جامعه و افراد آن می گردد. به همه حال جان مطلب این است که در چنین حالت وجود قوانین نفی نمی شود. قانون با پیمانه ضرورت کافی وجود دارد، ولی گریه کور مشکل تطبیق و رعایت احکام قانون است. اکنون نفاذ قوانین را با رعایت دقیق مفاد آن استمرار بخشیم و از آن مستفید شویم.
خب سمیم سای، موضوع مورد بحث ما ازدواج و تشکیل خانواده است. شما میشه در مورد مراحل ازدواج برای ما شنونده توضیح بدین که کدام هاست؟
اصلا تشکیل خانواده و عقد ازدواج مرحله ابتدایی یا اقدام به ازدواج است که بهار زندگی یا بهار ازدواج و عقد ازدواج است که او را به نام نامزدی یاد کردیم. دوم عقد ازدواج است که پختگی و تکمیل ازدواج شروع میشه و تکمیل ازدواج و عقد ازدواج زمان خوشبختی بار میاره که اصلا ازدواج به خوشی و سرور و نیکبختی بین زن و شوهر تا زمانی که زنده هستند دوام کنه. ولی بعد از تکمیل ازدواج اگر اختلافات بین زن و شوهر ایجاد میشه، به نام خزان ازدواج که بالاخره منجر به اثرات بد ازدواج میشه که طلاق به وجود میآید و یا تفریق به وجود می آید و غیاب شوهر روی ناگزیری ها ایجاد می شن و خانواده مجبور می شن که زن و شوهر از هم جدا شود و طفل و اولاد خانواده بی سرنوشت باقی بانند. ولی این مرحله به نام جدایی بین زن و شوهر و یا اختلاف خانوادگی گفته می شن که اثرات بدی بر فامیل و اولاد داره و در نهایت ثمره ازدواج است. ثمره ازدواج با نیکبختی و یا زناشوهری بسیار با سعادت می باشه که بین زن و شوهر زندگی دوام پیدا می کنه و ثمره از اولاد اهل صالح به دنیا بیایه و زن و شوهر به آرزوهایی که دارن در این مرحله میرسن و یه تک ثمره ازدواج است که اولاد خوب به دنیا میرن و زندگیشان مطابق آرزوهایی که دارن تکمیل بشن. ما امیدوار هستم که از احکام کودی مدنی که ذکر کردم برای کسی که نو به اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج به این موفق باشن و از تجربه کافی بگیرن.
خب سمیم صاحب، مقدمات ازدواج که همان نامزدی می باشد، در قانون مدنی افغانستان چیگونه از نامزدی یادآوری شده است؟ میشه در این موردان توضیح بدیم؟
قانون مدنی نامزدی با زن جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. مرحله نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است، در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمان درک و معرفت و یا همدیگر پذیری یاد می شود که می تواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آینده مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد. قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحله نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سرنوشت آینده خیش را رقم زنند و زندگی آینده را به طور دلخواه تعیین نمایند. قانون مدنی فاصله دور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعه ما نامزدی و وعده به ازدواج می خواند و با این صراحت و وسعت نظر و طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضایت گردد، در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته می شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد. ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند، می توانند از آن منصرف و آن را فسخ نمایند. انصراف در این مرحله شکل و صبغه اختیاری دارد تا وسیله جبر و اکراه در عقد و معاشرت زن و شوهری بوجود نیاید. قانون مدنی در ماده 64 خیش صراحت می دهد که نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است. هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. آنچه گفتم اشارات کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک به نام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دیدی قانون. زمانی که دوره نامزدی با سعادت همراه گردد و رضایت جانبین را به عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آماده عقد ازدواج شوند، چی اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایت قانون بایست رعایت شود؟
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردم از دیده بود، زخمی هم از دیده
بود. افغانستان امروز مثل برواری کشته میشون.
آزادی
همینی من رو بروختم که خانم من رو بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب خب زمانی که دو شخص یعنی زن و مرد زمان نامزدی از یکی دیگه خود شناخت کامل پیدا کردن و باید تفاهم به منظور ازدواج و تشکیل خانواده میرسن، از نظر قانون مدنی چگونه حق بین اینا صورت میگیرن؟
حق ازدواج در حال وجود رضایت عاقدین شروط غیر قانونی را نمیپذیرد و با ایجاب و قبولی صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد. عقد ازدواج در محدوده این هدایات صورت گرفته میتواند. هدایات است که قانون مدنی افغانستان تعیین کرده است. ماده 66 قانون مدنی عقد ازدواج به ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. عقد ازدواج زمان نافذ و صحیح پنداشته می شود که هیچ گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد. برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است. 1. انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. 2. حضور دو نفر شاهد با اهلیت. 3. عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکه و منکوه. ببینید به همین شکل به دوام ماده 65 قانون مدنی حکم میکنه. هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده میتواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمیتواند. ماده 67 قانون مدنی حکم میکند ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمیتواند. شرط بگذاره که اصلا او قابل تحقق نباشد یا حقیقت پیدا کردن از غیر ممکن باشد. در او صورت عقد نیست. ماده 68 هم حکم میکنه هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می شود. موضوع بسیار مهم و حساسی که قانون مدنی براز اون انگشت گذاشته و او ممنوع است و با تأسف که در وطن ما هم مروج بوده و بسا هم واقع شده، همین حکم ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ماست. ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر میکنه در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم می گردد. هر کس قابل این کار نیست. ما هر کدام ما خبر داریم و زن با زن تبادله می کردن، دختر با دختر تبادله می شد یا بسیاری بد داده می شد. اصلا از دیدی کود مدنی افغانستان به صورت قطع این موضوع ممنوع است و حرام است. در دوام کود مدنی افغانستان امر میکنه، اهلیت ازدواج وقت کامل میگردد که ذکر سن 18 سالگی و اوناس 16 سالگی را تکمیل کرده باشند. باز در ماده 71 قانون مدنی افغانستان حکم میکنه هرگاه دختر سن مندرج 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدری صحیح تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند. دو، عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد. گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
میشه توضیح بدین که ازدواج و تشکیل خانواده بر اساس قانون مدنی افغانستان در زندگی مردم چی اهمیت و حکمتی دارد؟
تشکیل یک زندگی مشترک و ایجاد یک فامیل جدید که بر اساس رضایت جانبین عقد به وجود می آید، استوار به انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زن و شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی به وجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده می گردد. و چنین پیامد طبعا اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده می شود. بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسانها بر پایه خردورزی در راهی یک نظام خوب بشری و برخوردار از نظام امن و سلامت است. عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دیدی قانون و ادیان و مذاهب مختلف در دنیا با ابعاد گوناگون در سر تا سر کره زمین و جامعه بشری از تعاملات مجاز بوده که بود قانونی آن زیادتر اهمیتی به سزای دارد و بسا که ابعاد دینی و مذهبی آن با توأمیت خاص با نظام قانونی در مملکت اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت میشناسند. قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری به روح و سنت جامعه، نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج و اثرات بعدی آن از قبیل وجود نسل و نسب و اولاد و یا ناملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیره با هدایت قانونی حفظ و نظامی حقوقی تصریح نموده، رعایت آن را وجیبه افراد جامعه می پندارد. بیاین اول امر قانون مدنی را بشنویم. ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم میکند ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. اصل فوق ذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج و چگونگی اجراءات آن را احتوان می کند در اینجا گنجایش شرح و بسط ندارد.
بسیار زیاد تشکر آقای سخی صمیم، عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، از معلومات و صحبت‌های همه‌جانبه‌تان در ارتباط به ازدواج و تشکیل خانواده از نظر قانون مدنی افغانستان. تشکری میکنم، ممنونتان.
الله یارتان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.